صفحه 18. شاه سمون گفت من چرا که دیدم شرح دادم و شما خودتان می توانید همان صفحه را ببینید. برای آن که بتوانند از همان پنجره قصر محل پذیرایی شاه زمان ماجرا را تماشا کنند، دستور دادند تا ترتیب سفر به شکارگاه را بدهند و بیدرنگ در همان روز سراپرده شاهی در همان شکارگاه قبلی برافراشته شد. روز بعد دو برادر با همراهان خود به قصد شکار از قصر خارج شدند و با اسب به شکارگاه رفتند و وقتی وارد سراپرده شدند، شهریار به وزیر اعظم گفت من برای انجام کاری باید بروم و تا برنگشته ام تو مسئول اداره کشور هستی و کسی هم اجازه ندارد از اینجا خارج شود. پس از این سخنان شهریار و شاه زمان بر اسبهای خود سوار شدند و از بیراهه راه قصر را پیمودند و بی سر و صدا به قصر محل اقامت شاه زمان رفتند و در همان اتاق نشستند. شهریار صحنه عشقبازی ملکه و غلام سیاه و سایر همراهان ملکه را به همان گونه‌ای که شاه زمان گفته بود دید و مطمئن شد آنچه برادرش گفته است کاملا درست بوده و خیانت همسرش برای او جای هیچ گونه تردیدی باقی نگذاشت. شهریار بعد از دیدن این صحنه در حالی که ناله می‌کرد گفت خدایا چقدر دردناک است. آیا می‌توان باور کرد که همسر شهریار مرتکب این خیانت شود؟ رسوایی از این بالاتر وجود دارد؟ با این صحنه‌ای که من دیدم هیچ پادشاهی نمی‌تواند خود را خوشبخت‌ترین انسان‌ها بداند. پس پادشاهان هم همه چیز ندارند، یا همه چیز دارند اما بعضی چیزها را ندارند. شهریار به برادر خود گفت باید از این پادشاهی و تشریفات آن دل برکنیم و به سرزمین‌های دوردست برویم که ما را نمی‌شناسند و با گمنامی زندگی کنیم. در این دنیا راستی و شرافت وجود ندارد. این دنیا روزی با تو موافق است و روز دیگر چهره ناسازگار خود را به تو نشان می‌دهد. شاه زمان پاسخ داد هر چه تو بگویی خواهم کرد، ولی به یک شرط حاضرم به هر کجا که سفر کنی با تو بیایم و آن این است که اگر در این جهانگردی به انسانی برخوردیم که بدبخت‌تر از ما بود، در آن هنگام به کشور خود بازگردیم و زندگی را از سر گیریم. شهریار گفت حرفی ندارم، چون اطمینان دارم بدبخت‌تر از من و تو یافت نخواهد شد. آنگاه دو برادر از قصر بیرون رفتند و راه سفر را در پیش گرفتند و تا پایان روز راه رفتند. شب هنگام در زیر درختان به خواب رفتند و صبح روز بعد از خواب برخاستند و سفر خود را دنبال کردند تا پس از مدت زیادی به چمنزار سرسبزی که در ساحل دریایی بود رسیدند. در آنجا انبوهی از درختان تنومند وجود داشت و دو برادر برای آسودن در زیر آن درخت‌ها استراحت کردند. هنوز مدتی نگذشته بود که صدای ترسناکی از سوی دریا آمد. چون نگاه کردند، دیدند از میان آب هیولایی که بلندی قامتش تا حدود ابرهای آسمان می‌رسید، از دریا بیرون آمد و به سوی ساحل راه افتاد. پس از مدتی دقت و توجه دریافتند که این هیولای بزرگ قول بسیار شروری است که دشمن آدمیزاد است. این گول صندوق شیشه‌ای بزرگی را روی سرش گرفته بود که با چهار قفل فولادین آن را قفل کرده بودند. پس از چند لحظه گول خود را به زیر درختی رسانید که دو برادر در بالای آن خود را پنهان کرده بودند. در همان محل صندوق را روی چمن گذاشت و چهار عدد کلید از کمر خود درآورد و قفل‌ها را گشود و از درون جعبه زن ماهرویی که از زیبایی بی‌نظیر بود بیرون آمد. گول زن را روی چمن نشانید و نگاه عاشقانه خود را متوجه او کرد و گفت ای زیبای زیبایان، تو مورد علاقه منی. از روزی که تو را هنگام جشن عروسیت رو بودم تا این لحظه عاشقانه دوستت داشتم. اینک خسته ام و اجازه می خواهم اندکی در کنار تو بیاسایم. گول سر بزرگ خود را روی پاهای آن ماهرو گذاشت و خوابش برد. آن ماهرو که متوجه حضور دو برادر شده بود با انگشت به آنها اشاره کرد که آهسته و بی صدا نزد او بروند. دو برادر از ترس آن گول جرأت نمی کردند و به آن ماهرو موضوع را حالی کردند، ولی او آنها را تهدید کرد که اگر نزد او نروند گول را بیدار می کند تا آنها را بکشد. دو برادر به ناچار امر او را اطاعت کردند و با ترس به نزد او رفتند. ماهرو سر قور را به آرامی از روی زانوی خود روی چمن قرار داد و دست دو برادر را گرفت و از آنجا دور شد. ماهرو و آن دو برادر به بزم نشستند و ساعت خوشی را گذراندند. پس از مدتی ماهرو به دو برادر گفت که تا چند لحظه دیگر قور بیدار خواهد شد و اگر شما را با من ببیند هر دوی شما را خواهد کشت. سپس از داخل جعبه‌ای که با خود داشت بسته بیرون آورد و از داخل آن رشته‌ای را به آن دو نفر نشان داد که انگشتری‌های بسیاری به آن آویخته شده بود و به آن دو برادر گفت که این انگشتری‌ها یادگاری‌هایی است از دوستانی که همانند شما دو نفر داشتم و اگر دو حلقه انگشتری شما دو را هم به آن اضافه کنم درست به 100 خواهد رسید. با وجودی که این گول مرا در این صندوق زندانی کرده و در ته دریا نگهداری می‌کند، با این وجود کار خود را می‌کنم. پس بدانید که زن باید ذاتاً نجیب باشد و زندانی کردن او مانع خیانت او نخواهد شد. زنی که دانا و عاقل باشد نجابت و وفاداری می‌کند و شایسته نیست هیچ مردی همسر خود را زندانی کند. ماهرو این سخنان را گفت و به دو برادر اشاره کرد که از آن محل دور شوند. دو برادر از آنجا دور شدند و شهریار به شاه زمان گفت به این قول هم خیانت می شود و به نظر می رسد که زن از هر موجودی بدتر است. شاه زمان پاسخ داد این قول از ما بیچاره تر است و حالا دیگر باید به شهر و دیار خود برگردیم و همسری انتخاب کنیم. شهریار گفت موافقم، ولی من راه حلی پیدا کرده ام که از این پس همسران ما فرصت خیانت به ما را نخواهند داشت و یقین دارم که تو نیز با آن موافق خواهی بود. بعداً برای توضیح خواهم داد. پس از 3 روز دو برادر به محلی که همراهان آنها اردو زده بودند رسیدند و همگی از بازگشت آنها خوشحال شدند. شهریار به کلیه همراهان که در انتظار او مانده بودند مهربانی کرد و دستور بازگشت داد و همگی به سوی قصر مراجعت کردند. پس از ورود به قصر شاه به وزیر اعظم فرمان داد که همسرش ملکه را بکشد و وزیر هم بیچون و چرا امر شهریار را به اجرا رسانید. سپس شهریار ندیمه ها و غلامان ملکه را با دست خود گردن زد. شهریار پس از کشتن آنها و اعتقاد به اینکه زنها بیوفا و خیانتکار هستند تصمیم گرفت هر شب با دوشیزه ای ازدواج کند و سحرگاه همان شب او را بکشد و به این ترتیب فرصتی برای خیانت باقی نماند. پس از آن که شهریار با خود عهد کرد این شیوه را از این پس رعایت کند، برادر شاه زمان از او خداحافظی کرد و به سوی سمرقند به راه افتاد. پس از رفتن شاه زمان، شهریار به وزیر اعظم دستور داد هر شب دختر یکی از اهالی را برای همسری با او به قصر آورد. پس از مراسم زناشویی، شاه با آن دختر هم بستر می شد و سحرگاه دختر را به وزیر می سپرد تا با دست خود او را خفه کند. وزیر از این وظیفه رنج می برد اما چاره جز اطاعت نداشت. رفته رفته شهرت رفتار شهریار در سراسر کشور منتشر شد و هر شب نوبت یکی از دختران اهالی شهر بود. همه مردم که تا آن زمان شهریار را دعا می کردند از این پس او را نفرین کردند. از اتفاقات روزگار آنکه وزیر اعظم دو دختر داشت که نام دختر بزرگتر شهرزاد و دختر کوچکتر دینارزاد بود. هر دو دختر در دانایی و کاردانی بیمانند بودند و در این حال بسیار زیبا. شهرزاد حافظه‌ای توانا داشت و از تمام دانش‌های روز بهره کافی برده بود. مهمتر از همه آنکه بسیار پرهیزگار و نجیب بود. دینارزاد هم دست کمی از خواهر بزرگتر نداشت. وزیر اعظم دختران خود را چون جان شیرین دوست داشت و مراقب آنها بود. روزی شهرزاد به پدر خود گفت: راستی خواهشی دارم و می‌خواهم آن را برآورید. پدر پاسخ داد: اگر از من ساخته باشد کوتاهی نخواهم کرد. شهرزاد گفت: برای رهایی فرزندان عزیز اهالی تدبیری اندیشیدم که دیگر شهریار نتواند دختران و نوباوگان مردم را بی‌رحمانه بکشد. وزیر پرسید: آن تدبیر چیست؟ شهرزاد پاسخ داد: پیشنهاد می‌کنم که مرا به همسری پادشاه درآورید. وزیر که از این سخن بسیار ترسیده بود بی اختیار گفت: چه میگویی؟ مگر عقل خود را از دست دادی یا از زندگی سیر شدی که میخواهی به پیشواز مرگ بروی؟ تو میدانی که شهریار فردای شب عروسی زن تازه عروس خود را به دست من میسپارد تا او را بکشم و تو میخواهی که من به چنین کاری دست بزنم؟ چنانچه تو همسر پادشاه شوی و همین سرنوشت شوم گرفتار خواهی شد. باید بدانی که علاقه تو به اهالی این مملکت تو را با چه خطر بزرگی روبرو خواهد ساخت. استاد زیرکانه پاسخ داد: ای پدر بزرگوار، کاملا آگاه هستم، اما مرگ هم نمیتواند کمترین ترسی در دل من پدید آورد، زیرا چنانچه در چنگال مرگ قرار گیرم، مرگ پرشکوهی خواهد بود و چنانچه تدبیر من کارگر شود، افتخار خواهم کرد که ارزنده ترین خدمت را برای ملت خود انجام دادم. وزیر پس از شنیدن این سخنان پاسخ داد: من به هیچ وجه دست به چنین کار خطرناکی نخواهم زد. تو اگر خودت نمیترسی، لااقل به من رحم کن. شهزاد گفت: ای پدر بزرگوار، یک بار دیگر از شما درخواست میکنم و خواهش دارم محبت خود را از من دریغ نکنید. وزیر پاسخ داد: گستاخی و جسارت تو کاسه صبرم را لبریز ساخته. آیا میخواهی که در کام مرگ فرو روی؟ کسانی که به عاقبت کار نمی‌اندیشند و پایان کار را در نظر نمی‌گیرند، با فرجام ناگواری روبرو می‌شوند. و من نمی‌خواهم در مورد تو که فرزند دلبندم هستی و جان من به جان تو بسته است، بر سر تو همان آید که بر سر اولاق گذشت، که زندگی آرام و پرآسایش خود را بی جهت تبدیل به زندگی سخت و جانفرسایی کرد. شهزاد با شنیدن سخن پدر پرسید: بر سر اولاق چه گذشت که شما به آن اشاره می‌کنید؟ وزیر پاسخ داد: اگر با دقت کامل به سخنانم توجه کنی، داستان را برایت بیان خواهم کرد. داستان اولاق و گاو و مرد برزگر. در روزگار قدیم بازرگانی زندگی می‌کرد که دارای ثروت فراوان و چندین خانه روستایی بود و در همان منطقه هم به پرورش و تربیت حیوانات گوناگون سرگرم بود. روزی بازرگان همسر و فرزندان خود را به یکی از املاک خود برد تا سر و صورتی به کارهای روزانه آنجا بدهد. خداوند بزرگ به این مرد این توانایی را داده بود که زبان حیوانات را بفهمد، به این شرط که این راز را با هیچ کس در میان نگذارد و چنانچه روزی آن را بر زبان راند، مرگش حتما فرا خواهد رسید. مرد بازرگان از ترس مرگ سخنی در این باره با کسی نگفت و این راز را نزد خود محفوظ نگه داشت. این مرد علاوه بر دارایی فراوان خود، الاغ و گاوی هم نگهداری می‌کرد که هر دو را در یک آخور می‌بست. در یکی از روزهای که نزدیک آخور نشسته و بچه‌های او هم در اطراف به بازی مشغول بودند، متوجه شد که گاو به الاغ می‌گوید: تو چه موجود خوشبختی هستی که صاحب ما کار زیادی از تو نمی‌کشد و زندگی راحتی را می‌گذرانی و با وجودی که کار زیادی نداری و فقط گاهی از تو سواری می‌گیرد، معهازا به تو محبت دارد. هر روز تو را قشم می کند و تیمار می کند و شستش رو می دهد، گندم و جو و آب گوارا و زلال در اختیارت می گذارد. بزرگترین کار تو آن است که هر از گاهی ارباب را به سفر کوتاهی ببری. اگر این هم نبود، تو اصلا جز خوردن و خوابیدن کاری نداشتی. اما من بیچاره، هنوز هوا تاریک و روشن است که ارباب به سراغم می آید، گاوا هم برگردنم می گذارد و مرا در صحرا تا غروب آفتاب به کار می گیرد. مجبورم زمین را شخم کنم، به طوری که گاهی اوقات از شدت خستگی تاب و توان خود را از دست می دهم. مرد برزگری که از طرف ارباب پشت من روی خیش ایستاده است، مرتب به من شلاق می زند که در تلاش خود سستی به خرج ندهم. در اثر کشیدن گاواهن زیر نام من مجروح و ساییده شده و تازه بعد از غروب آفتاب که از صحرا برمی گردم، فقط مقدار ناچیزی با قلای خشک، اون هم از نوع پست و پاک نکرده و پر از شن و خاک جلوی من میگذارد و گاهی هم چیزهای زیان بخش دیگری به عنوان علوفه به من میدهد که از فرد گرسنگی و رنجوری ناچارم آن را بخورم که سبب ناراحتی بیشتر برایم میشود. وقتی شکم خود را با این گونه خوراکی های بی ارزش و پیش و پا افتاده سیر میکنم، تازه باید تا صبح در آن دخمی که اسمش طویل است دراز بکشم. با این وضع ملاحظه میکنی که حق دارم نسبت به موقعیت تو قفت خورم و آرزو کنم که جای تو باشم. اولا صحبتهای گاو را قطع نکرد، سب کرد تا همه حرفایش را بزند، اما همین که حرفهای گاو تمام شد، اولا گفت: راست گفتن که تو حیوان نادانی و اساسا شعور نداری و موجود ساده لوحی هستی. تو میگذاری آنها هر کجای صحرا که بخواهند تو را ببرند و اصلا از خود اراده نشان نمی دهی؟ چه نتیجه ای از تحمل این همه خاری و فرمان برداری نصیبت شده؟ چرا تو به خاطر آسایش و خوشنودی دیگران این همه زحمت را تحمل می کنی؟ بدون آنکه دیگران از تو قدر شناسی کنند؟ اگر چنانچه جرأت تو هم به اندازه قدرت جسمانی تو بود، با تو چنین رفتار نمی کردند. چرا وقتی می خواهند تو را به آخر ببندند مقاومت نمی کنی؟ چرا آنها را شاخ نمی زنی تا بدانند که تو از آنها راضی نیستی و عصبانی هستی؟ چرا سمهای خود را به زمین نمی کوبی؟ و خلاصه چرا با نعره بلند خود آنها را نمی ترسانی؟ طبیعت به تو وسیله دفاعی خوبی داده که همان شاخهای تیز تو هستند و تو آنها را به کار نمی بری و از این سلاح استفاده نمی کنی. اینها را خداوند به تو داده است تا دیگران با دیدن آنها به تو احترام کنند و حرمت تو را نگه دارند. من به تو توصیه می کنم وقتی خوراک نامطلوب و ناجوری جلوی تو گذاشته شد، از خوردن آن خودداری کن و فقط آن را بو کن، ولی آن را نخور و بگذار همونجا بماند. اگر تو حرف مرا گوش کنی، به زودی فضع تو عوض می شود و آن وقت قدر سخنان مرا خواهی دانست. گاو به نصایح الاغ دقیقا گوش داد و احساس کرد که خود را باید مدیون او بداند. سپس گاو به زبان آمد و با شادی و خوشحالی به الاغ گفت: مطمئن باش آنچه را گفتی عمل خواهم کرد و خواهی دید که چگونه و با چه ترتیبی آن را ارائه خواهم داد. با این گفته شنود، هر دو حیوان آرامش خاطر پیدا کردند، ولی از آن طرف مرد ثروتمند همه گفتگوی آن دو را شنیده بود. صبح روز بعد برزگرد مانند هر روز به سراغ گاو رفت و گاواهن را روی گردن او نهاد و گاو را برای شخم صحرا برد. گاو که گفته های الاغ را فراموش نکرده بود نافرمانی آغاز کرد و تمام روز و شب را به خودسری گذرانید. هنگامی که برزگرد گاو را برای استراحت به آخور آورد، گاو برخلاف همیشه حاضر نشد اجازه دهد که برزگرد شاخهای او را در دست گیرد و او را ببندد. گاو خود را عقب کشید و فریادی بلند سر داد و آنچنان حالت وحشیانه‌ای به خود گرفت که مرد برزگرد تصور می‌کرد الان است که گاو به او حمله کند و با شاخهای برنده و قوی او را به هوا بلند کند و بعد محکم بر زمین کوبد. خلاصه آنچه را که الاغ به گاو آموخته بود یک به یک اجرا کرد. روز بعد که مرد برزگر به آخر رفت تا گاو را به صحرا ببرد، با تعجب مشاهده کرد که گاو لب به علوفه خود نزده و آخر انباشته از کاه و یونجه و باقلای خشکی است و خود گاو هم روی زمین دراز کشیده و به طرز غریبی نفس نفس می‌زند. برزگر به تصور آنکه گاو بیمار شده است دلش به حال او سوخت، قدری او را نوازش کرد و سراغ ارباب رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت. مرد بازرگان که در جریان گفتگوی الاغ با گاو بود و فکر میکرد که گاو با توجه به توصیه های الاغ میخواهد از او انتقام بگیرد، به برزگر دستور داد الاغ را به جای گاو به صحرا ببرد تا زمین را شخ بزند. ضمناً سفارش کرد خوب دقت کن که زمین کاملا شخ زده شود و به طور عمیق زیر رو شود. برزگر بر الاغ به جای گاو گاواهن نهاد و آن را به صحرا برد و همان گونه که ارباب دستور داده بود او را وادار کرد تا غروب بدون وقفه و با منتهای جدیت و کوشش زمین را عمیقا شخ کند و شیارهای گود بزند. الاغ که عادت به چنین کاری نداشت خسته و کوفته شد و از نفس افتاد و هنگام غروب همه نیرو و توان خود را از دست داده بود. برعکس گاو بسیار خوشنود و راضی بود و تمام علوفه خود را خورد و سراسر روز را در آخور به استراحت گذرانید. گاو از شادی در پوست خود نمی گنجید و در دل خود الاغ را هزاران بار تحسین می کرد که چنین راهی پیش پای او گذاشته است. وقتی که الاغ از صحرا بازگشت از او تشکر کرد. الاغ که خسته و ناراضی بود با خود می گفت: خودم این بدبختی و بلای بزرگ را به سر خودم آوردم. اشتباه کردم که چنین راهی به گاو نشان دادم. من زندگی خوبی داشتم، خوشحال بودم و زندگی را با آسودگی می گذراندم. این بیچارگی و رنج را خودم به وجود آوردم و اگر تدبیری برای رهایی خود از این گرفتاری بزرگ نیندیشم، تردیدی نیست که به هلاکت خواهم رسید و چیزی هم از من باقی نخواهد ماند. الاغ این را گفت و از فرط خستگی و کار پرمشقت روز مانند حیوان نیمه جانی به زمین افتاد. سخنان وزیر اعظم که به اینجا رسید، رو به شهرزاد دختر خود کرد و گفت: دخترم، تو همان کاری را با خود خواهی کرد که الاغ با خود کرد. تو با اعتماد بیموردی که به خود داری جان خود را به هلاکت می اندازی. پند پدر را بپذیر و از این اقدام که جان تو را به خطر خواهد انداخت خودداری کن. شهرزاد گفت: پدر، داستانی را که برایم نقل کردی تغییری در تصمیم من نخواهد داد. من آنقدر سماجت خواهم کرد تا رضایت شما را به دست آورم که مرا به همسری شهریار برگزینید و مرا به او معرفی کنید. وزیر اعظم که سماجت دخترش را میدید اظهار داشت: تو به قدر گستاخی که مرا مجبور میکنی عاقبت همان رفتاری را با تو پیش گیرم که آن مرد بازرگان با همسر خود پیش گرفت و حال برایت حکایت خواهم کرد که بازرگان با همسرش چگونه رفتار کرد. مرد بازرگان که میدید الاغ با کار پرمشقت امروز از پای در آمده و توان ایستادن ندارد، میخواست بفهمد بین الاغ و گاو چه گفتگویی در خواهد گرفت و برای تسکین حس کنجکاوی خود بعد از شام در زیر نور مهتاب از اتاق بیرون رفت و در کنار پنجره طویله نشست. همسر او هم که همراه شوهر رفته بود در کنار بازرگان نشست. در این موقع الاغ رو به گاو کرد و پرسید: رفیق، به من بگو فردا میخواهی چه کاری انجام دهی؟ گاو پاسخ داد: معلوم است، فردا هم مانند امروز رفتار میکنم، یعنی همین که برزگر به سراغم بیاید سنبر زمین میکوبم و با شاخهایم تهدیدش میکنم، عینا مانند دیروز خود را به بیماری میزنم و دست و پایم را روی زمین دراز میکنم و نفس نفس میزنم. الاغ که دید با این ترتیب باید باز هم جور گاو را بکشد، تدبیری کرد و گفت: رفیق، اگر تو این روش را ادامه دهی زندگی خود را تباه خواهی کرد. چون امشب که از صحرا برگشتم دیدم که ارباب مطالبی به برزگر گفت که از شنیدن آن بر خود لرزیدم. گاو گفت: ای برادر، ای الاغ عزیز، تو که مرا دوست داری چیزی را از من پنهان نکن و آنچه را شنیدی برایم بگو. الاغ گفت: من شنیدم که ارباب میگفت چون گاو چیزی نمیخورد و قادر به کار کردن هم نیست، قصد دارم فردا آن را بکشم و گوشت آن را بین فقرا تقسیم کنم و پوستش را به چرم سازی بدهم تا از آن چرمی برایم بسازد. الاغ ادامه داد: چون من به تو ارادت دارم، وظیفه خود می دانم که حقیقت را به تو بگویم و حالا هم نصیحت تازهی به تو می کنم و آن این است که همین که کاه و سبوس تو را آوردن، بدون هیچ معطلی و با اشتهای کامل آن را بخور. به این ترتیب ارباب تصور خواهد کرد که دیگر بیمار نیستی و دستور خود را در مورد کشتن تو پس می گیرد و اگر غیر از این رفتار کنی مسلماً جان خود را از دست خواهی داد. تدبیر الاغ مؤثر واقع شد، زیرا گاو شدیداً دچار ترس و وحشت شد و از فرط نگرانی شروع به ناله و زاری کرد. بازرگان که با دقت تمام به گفتگوی گاو و الاغ گوش می‌کرد، ناگهان به خنده افتاد و نتوانست جلوی خود را بگیرد و نزدیک بود از شدت خنده بیحال شود. همسر بازرگان که از خنده ناگهانی شوهر غرق حیرت شده بود، به بازرگان گفت: تو را چه می‌شود؟ علت این خنده بدون مقدمه چیست؟ شوهر که نمیتوانست این راز را فاش کند به او گفت: تو فقط خوشحال باش که شوهرت میخندد. زن گفت: نه، من باید دلیل خنده تو را بدانم. شوهر گفت: من نمیتوانم به تو بگویم، همینقدر میگویم که الاغ ما چیزی به گاو من گفت و بقیه آن رازید که اجازه ندارم آن را فاش سازم. زن گفت: چه دلیلی دارد که نمیتوانی پرده از روی آن رازی را که گفتی برداری؟ شوهر جواب داد: اگر آن راز را فاش کنم به قیمت جانم تمام خواهد شد. زن فریاد کشید که تو به من دروغ میگویی و با من بازی میکنی، آنچه را که به من میگویی نمیتواند راست باشد. اگر همین الان گفتگوی کامل الاغ و گاو را که باعث خنده تو شد به من نگویی، سوگند میخورم که دیگر با تو نباشم و دلم با تو یکی نخواهد بود. زن بعد از گفتن این سخنان با حالت رنجش و آزردگی به داخل خانه رفت و در گوشه اتاق نشست و تا صبح به گریه و زاری مشغول شد. شوهر هم به گوشه دیگر رفت و فردا صبح هم دید زن همان رفتار و اداها را ادامه می‌دهد. نزدش رفت و گفت: این موضوع مطلب مهمی نیست که تو آنقدر به آن اهمیت می‌دهی و بی جهت اوقات خود را تلخ می‌کنی. وانگهی این موضوع ارتباطی به تو ندارد و فقط مربوط به شخص من است که باید این راز را نگه دارم. بنابراین از تو میخواهم دست از گریه کردن برداری. زن در پاسخ شوهر گفت: من از گریه دست نمیکشم تا تو کاملا برایم شرح دهی و کنجکاوی مرا برطرف کنی و الا این حالت ادامه خواهد داشت. شوهر گفت: من اون چه میگویم حقیقت دارد. اگر من بخواهم که تسلیم حرف تو شوم، و بی احتیاطی کنم با جان خود بازی کردم. زن گفت هرچه می خواهد بشود مهم نیست، من باید از این راز سر در بیاورم و اصرار دارم که آن را به من بگویی. بازرگان گفت ای زن، ممکن نیست تو سر عقل بیایی؟ چون حس میکنم که تو با بی احتیاطی خود و در نتیجه خیره سری و جسارتت سبب از بین رفتن خودت خواهی شد. ناچارم که فرزندان من را صدا کنم تا اینجا بیایند و شاهد باشند. شوهر فرزندان را صدا زد و پدر و مادر زن و سایر کسان او را هم خبر کرد. وقتی همه گرد آمدند و فهمیدند چرا در آنجا دور هم جمع شده اند، شروع کردند به نصیحت کردن زن تا اینکه او را قانع سازند که راهی که او می رود اشتباه است. اما نصایح آنها سودی نبخشید. زن گفت حاضر است بمیرد اما تصدیق حرف شوهرش نشود. پدر و مادر زن به او گفتند آنچه را که او اصرار دارد بفهمد ابدا مهم نیست و ارتباطی به او و زندگیش ندارد. پدر و مادر زن تلاش بسیاری کردند که دخترشان از اصرار بی‌جهت خود دست بردارد، ولی تلاش آنها نه به عنوان بزرگتر و نه به صورت التماس به جایی نرسید. فرزندان آن زن وقتی فهمیدند که مادرشان از آن حالت خارج نمی‌شود و به زاری و شیون خود ادامه می‌دهد، آنها هم گریستند. بیچاره بازرگان هم مثل کسی که عقل خود را از دست داده باشد، مات و مبهوت به اطراف نگاه می‌کرد و نزدیک بود به خاطر علاقه به زن خود و نجات او از این وضع ناگوار، جان خود را از دست بدهد. وزیر اعظم در ادامه داستان برای شهرزاد گفت دخترم، این مرد بازرگان 50 مرغ و 1 خروس و 1 سگ داشت که کاملا مراقب اوزا بودند. بازرگان که حال خوشی نداشت در این فکر بود که چه چاره‌ای باید بیندیشد. در همین فکر بود که دید سگ به طرف خروس رفت که روی یکی از مرغ‌ها افتاده بود و شنید که سگ به خروس میگوید خروس، تو خجالت نمی‌کشی امروز این کار را انجام می‌دهی؟ خروس در حالی که روی پنجه پا ایستاده بود با حالت غضبناک به سگ جواب داد چرا؟ سگ پاسخ داد اگر نمیدانی برایت بگویم، امروز صاحب ما اوقات خوشی ندارد و سرحال نیست. زنش سماجت دارد که شوهرش رازی را به او بگوید که اگر بگوید به قیمت جانش تمام خواهد شد. اوضاع و احوال نشان می‌دهد که ارباب ما آن اراده را ندارد که در برابر زنش مقاومت کند و چون بسیار زن خود را دوست دارد به نظر می‌رسد که تا به تحمل اشکهای او را هم ندارد و در برابر خیرگی او تسلیم خواهد شد و جان خود را از دست خواهد داد. ما همگی برای ارباب نگرانیم و تو با این جسارت خود به همه ما بی‌حرمتی کرده ای و فقط فکر خود هستی؟ خروس از سرزنش سگ برآشفت و گفت چه گفتی؟ آیا ارباب ما تا این اندازه عقل خود را از دست داده است؟ او فقط یک زن دارد، تازه از عهده اداره او هم بر نمی آید. من 50 زن دارم و هر کاری را که بخواهم برایم انجام خواهند داد. ارباب باید عقل خود را به کار گیرد تا بتواند راه چاره‌ای برای مشکل پیدا کند. سگ پرسید چگونه باید عقل خود را به کار گیرد؟ خروس پاسخ داد ارباب باید زن خود را ببرد در اتاقی، درش را ببندد، چوبی بردارد و تا آنجا که میتواند حسابی زنش را کتک بزند تا زنش بر سر عقل بیاید و بفهمد دیگر سماجت برای دانستن چیزی که نباید به او گفته شود نکند. مرد بازرگان به محض شنیدن این سخن بلافاصله چوب دستی محکمی را برداشت و به همان اتاقی که زنش در آن گریه میکرد رفت، در را بست و شروع به زدن همسرش کرد و آنقدر او را با چوب زد تا آنکه زن فریاد زد ای شوهر بس است، این همه مرا نزن، مرا رها کن، دیگر از تو پرسشی نخواهم کرد و هر چه تو بگویی همان خواهم کرد. وقتی مرد بازرگان دید زنش پشیمان شده و از سماجت بی مورد خود دست کشیده و فرمانبرداری نشان می‌دهد، دست از کتک زدن او برداشت، در اتاق را گشود و رفقای او همه وارد اتاق شدند و خوشحال بودند که زن دست از سماجت خود برداشته است. همگی شوهر را تحسین کردند که عاقبت تدبیر شوهر سبب شد زنش بر سر عقل بیاید. سخن وزیر اعظم که به اینجا رسید رو به شهرزاد کرد و گفت من هم باید با تو همون رفتاری را کنم که بازرگان با همسر خود کرد. شهرزاد پاسخ داد ای پدر، خواهش میکنم که اصرار و سماجت مرا به معنای بد نگیرید و آن را جسارت در مقابل خود تصور نکنید. سرگذشت آن زن کمترین اثری در من ندارد. من هم میتوانم سرگذشت های بسیاری برای شما شرح دهم که شما متوجه شوید نباید با نظر من مخالفت کنید. از اینها گذشته من از شما معذرت میخواهم که بگویم مخالفت شما با نظر من بیفایده است، زیرا من تصمیم دارم خودم را به همسری سلطان درآورم. All depth four. Jet dash audio. All depth four.